منم 23 تا 6 تا از طرحامون طرح ایرانی اسلامی هم که مجاز هستیم توی نمایشگاهش استفاده بکنیم. خب مسلماً منم خودم چون بچه کوچیک دارم 4 5 ساله زنده باشی، خب منم صلاح میدونم که طرحی استفاده بشه روی محصولات، نه فقط روی میز تحریر، که با روحیات بچه‌ها سازگارتر باشه. بله. مسلماً این اکثر این طرحهای انیمیشنی بالاخره یه محتوا داستانی پشتش هستش. خب اکثرا آشنایی با این محتوای پشت پرده این طرح‌ها چون نداریم، بچه‌ها فقط از لحاظ مثلا شخصیتی، از لحاظ ظاهری یه طرح رو می‌پسندن، ولی خب ممکنه از لحاظ محتوایی براشون سازگار نباشه. شاید پدر و مادرها خیلی توجه به این موضوع تو ابتدای امر نمی‌کنن.
بله.
ولی خب بچه‌ها وقتی رشد می‌کنن، سنشون بیشتر میشه، با بحث اینترنت و این چیزا آشناتر میشن، بحث سرچ کردن مطالب تو اینترنت براشون یه مقدار آشنایی بیشتری پیدا میکنه، اون موقع با طرح‌ها بیشتر آشنا میشن. اونجاست که بحث نکات اخلاقی که مثلا اون طرح‌ها دارن نمود پیدا میکنه. خب شاید اون موقع خیلی سخت بشه یه بچه رو مثلا بخوای از یه طرحی که بهش علاقه داره و خانواده مشکل دارن با اون طرح جدا بکنی.
درسته.
رو حساب همین ما الان دوره گذشته نمایشگاه 3 تا طرح ایرانی تو مجموعمون اضافه کردیم قبل از دوره کرونا.
این سری 6 تا.
این دوره 3 تا دیگه اضافه کردیم.
در مجموع شده 6 تا.
بعدی بابا و طرح صد دلفینی اضافه شد، الان 6 تا طرح ایرانی توی محصولاتمون هستش.
خب حالا جناب هدایت، یه بحثی که برای خیلی از خانواده‌ها به وجود میاد و اصلا شاید ذهنشون رو واقعا درگیر کنه، بحث قیمت و کیفیته. شما بفرمایید از کیفیت کارتون و از قیمت محصولان نسبت به حالا سایر محصولاتی که وارد میشه.
ببینید میز و صندلی تاش و کلان تو کشورمون 5 6 تا تولید کننده بیشتر نداره و تقریبا میشه بگه صنف نوپایی هستش. شاید مثلا عمرش کلا به 9 سال 10 سال نرسه، در مقایسه با سایر اقلام نوشته افزار خب خیلی سن جوان و نوجوانی داره.
بله.
ولی نکته اینه که محصولمون، خودمون توقعمون از مردم موقع خرید اینه که نه فقط رو میز و صندلی، هر محصولی که خرید میکنن حتما چک بکنن محصول از لحاظ کیفیتی، از لحاظ مواد اولیه که داره استفاده میشه، پولی که دارن پرداخت میکنن بابتش بدونن چه چیزی دارن میخرن. تو همین نمایشگاه بارها بارها پیش میاد بچه‌ها میان مثلا میخوان قفل میزا رو باز و بست کنن، جک میزو تست کنن، مادر و پدر اجازه نمیدن، یعنی میگن دست نزن به محصول. دستو که دقیقا نکته اشتباهیه دیگه، بچه باید آشنا باشه ببینه نوپان چیه، MDF چیه. بعضی خانواده ها، خانم ها خیلیشون پیش میاد حتی آشنایی با نوپان و MDF ندارن، فقط طرح روی میز رو میبینن چون با کابینت آشپزخونهشون یکسانه.
بله.
میگن MDF، ولی خب بچه کوچیک وقتی بیاد آشنا بشه با طرح محصول، آشنایت داشته باشه، خب مسلما توی انتخاب میتونه دقیق‌تر عمل
پس بکنه. چه نکته خوبی الان ما بین کلامتون اشاره فرمودید به اینکه بچه‌ها میتونن بیان اینجا از نزدیک جنس و طرح و کیفیت و حتی شما بهشون توضیح بدین، آشنا بشن.
بله.
خیلی عالیه. سپاسگزارم از جناب آقای حسین هدایتی، تولید کننده جوانی که ما در این نمایشگاه دیدیم و ایشون قطعاً با همین نبوغ جوانی، با همین انرژی و انگیزه جوانی اتفاق خوبی برای عرصه تولید کنندگی محصولات به حال لوازم تحریر خواهند داشت. سپاسگزارم از شما.
نکته کوچیک فقط بفرمایید. این که حالا توقعمون از مسئولین اینه.
بله.
که همیشه برای فرهنگ سازی در مورد طرح ها نوک پیکانشون به سمت تولید کننده نباید باشه، یعنی ابتدا باید بحث فرهنگ سازی از جای دیگه شروع بشه.
بله.
انتهای مسیر برسن به تولید کننده توقع داشته باشن، تولید کننده هم تو این مسیر از طرح های ایرانی استفاده بکنه. الان دقیقاً برعکسه، نوک پیکان به سمت تولید کننده است، توقع دارن فرهنگ سازی رو تولید کننده انجام بده، در صورتی که خانواده ای وقتی میخواد این محصول رو انتخاب بکنه قطعاً اون طرحی که میخواد بپسنده توی نمایشگاه 18 روزه تایم این که بخوام من اون خانواده رو راضی بکنم که یا طرح ایرانی رو روی محصول خرید بکن نیستش. این طرح باید جای دیگه ازش استفاده بشه، فرهنگ سازیش جای دیگه انجام بشه، در انتها هم تولید کننده باید یه حداقل زحمتی بکشه که این طرح روی محصولاتش.
خیلی متشکرم از شما جناب هدایتی. بله، این هماندیشی خیلی مهمه و باید شکل بگیره، کما اینکه تا امروز هم الهی صد هزار مرتبه شد خوب پیش رفته، یعنی اتفاقات خوشایندی الهی شکر رقم خورده. سپاسگزارم از جناب هدایتی. به حال نمایشگاه پروفیمون شلوغ بلوغیه، خانم پهلوانی هم رفتن سر زدن به غرفه‌های مختلف، همینجوری دارن تون تون به ما میگن نمیدونین اینجا چه خبره. حالا قرار آشنا بشیم، تعاملی داشته باشید با برنامه زنده ایران نوشت همراه باشید. ما هم روی موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز در کنارتونیم. میدونین چیه؟ مسئله اصلی اینه که این روزا اگه تو ماشینتون نشسته باشید، خیلی از راننده‌های عزیز که الان صدای منو میشنون ممکنه همزاد پنداری کرده باشن، تو ماشینتون نشستین از کنار یه فردی که واقعا نیازمنده درخواست کمک کرده رد بشین و کمک نکنید، انگاری حالتون حال خوشی نیست. میخوام بگم خیلی وقتا کمک کردن به بقیه میتونه در سبک زندگی خودمون هم تأثیر بذاره، و چه بسا اگر واقعا کمک کردنمون در راستای رفع نیاز یکی از کودکان سرزمینمون هم باشه، این اتفاق بیشتر و بهتر برای خودمون بار مثبت خواهد داشت. در رابطه با تاثیر استفاده از لوازم تحریری ایرانی و تاثیرش در شکلگیری فرهنگ و هویت کشورمون، جناب آقای دکتر حسینی نیا مشاور و روانشناس نکات نابی رو قراره به ما منتقل کنن.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه ایران نوشت. بیایم از تأثیر نوشت افزار روی شکلگیری فرهنگ و هویت ایرانی در بچه هامون کوتاه بشنویم. ببینید، بچه ها دوستدار زیبایی هن در ابتدا، در اولویت اول، و کمتر مثل بزرگسال به کیفیت میپردازن. در نتیجه ما اگر بخوایم که بچه هامون جذب فرهنگ و هویت خودمون بشن، به واسطه نوشت افزار لازمه که به طراحی و به رنگ اهمیت بدیم. ما سبز ایرانی داریم، جستجو کنیم سبز ایرانی یا پرشین گرین که ما در قالیبافیمون داریم، در کوزه‌گری استفاده میشه، رگه های سبزی که در سنگای مرمر هست، خب این میتونه در طراحی ما مورد استفاده قرار بگیره. یا قرمز ایرانی داریم که رنگ خاک رس سواحل خلیج فارس، فرش قرمز ایرانی که اصلا نمود جهانی داره، یک نماد در دنیا، و آبی ایرانی میتونه نماد کاشیکاریایی بشه که در مساجد داریم، در سفالهای ایرانی داریم. و اگر بتونیم از اینها درست در طراحی نوشت افزارها استفاده کنیم، به جذب بچه‌هامون به هویت و فرهنگ ایرانی خودمون خیلی کمک کردیم. در کنارش اینها رو میتونیم طرح‌های بسیار زیبایی بدیم، باغ‌های ایرانی که هستن، مساجد ایرانی که وجود دارن، و به نوعی طرح‌های دوره‌های تاریخی مختلف رو اگر نگاه کنیم، مثلا ما اگه بریم سراغ گشتکاری‌های دوره ایلخانی، میبینیم که چقدر جزئیات دارن و این جزئیات میتونه در لوازم بچه‌ها مورد استفاده قرار بگیره. نکته اینه که بین وزارت آموزش و پرورش و گرافیست ها، بخش معمار و هنر ایران، ارتباطی ایجاد بشه، دولت بیاد به کارخونه ها کمک کنه، به نوعی در تامین هزینه ها بهشون یاری رسانی کنه که بتونن از طراح استفاده کنن، طرحهای مختلف رو به کار بگیرن تا بتونن یک محصول با کیفیت رو ایجاد کنن که بچه های ما با هویت و فرهنگ خودمون رشد پیدا کنن. انشالله که این اتفاق رخ بده.
بله دیگه، همونطور که گفتم تنوع کیفیت و محصولات حالا واقعا اینجا به چشم میخوره در نمایشگاه ایران نوشت، و مهدی جان پهلوانی هم بخش دوم گزارششون آماده است. مهدی خانم همراهیتونیم.
بله، خیلی متشکرم از شما. من دوباره سلام میگم به همه دوستان و شنوندگانی که از همین لحظه دارن ما رو همراهی میکنند. یه خود قوت ویژا میخوام بگم به مادرها. ما در حال بسیاری از نمایشگاه در طول هفته میبینیم که مادرها فرزندان خودشون رو میارن، حالا به تبع اینکه پدرها بله بله. این سر کار هستند، همینجا بهشون میگیم دستتون درد نکنه، انشالله که همیشه همینجوری پرتوان باشیم. من یک مادر و دو دختر رو دعوت کردم برای گفتگو، دیدم وارد نمایشگاه شدن، یه خرید کوچیک رو انجام دادند، بچه‌ها هم دیگه قطعاً ذوق زده که می‌خوایم باهاشون یه گفتگوی کوتاهی داشته باشیم. می‌خوام سلام، احوال شما چطوره؟
سلام، متشکرم، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. دو دختر گلشون، من اسمشون رو بپرسم که میرن کلاس چندم؟
امسال چهارم.
به به، اسم گلتون رو به من نگفت.
زهرا.
زهرا خانوم. و دختر کوچیکشون؟
محدثه.
جانم، محدثه اینجوری که معلومه تو کم کلاس اول میری، نه؟
بله.
کلی ذوق خرید. خانوم، اومدیم به نمایشگاهی که جنس ایرانی هست. چرا؟
والا جنس ایرانی، اینکه تولید کشور خودمون هست، کمک میکنیم به اینکه اقتصاد کشورمون، تولید کشورمون بالا بره، و قطعا هر چی که ما جنس خودمون رو استفاده کنیم، تولیدات کشورمون روز به روز بهتر میشه. و به اقتصاد کشورمون هم کمک میکنیم.
ببینم زهرا خانم بودن دیگه. زهرا خانم وقتی داری حالا کیف میخری دفتر و مداد و اینا، دوست داری طرحهای خوشگلی داشته باشه؟ شاید بچه ها یه مقداری حالا اینکه جنسش چطور باشه بیشتر پدر مادرها دقت میکنن. بله دوست داری ببینی طرح چجوریه؟ میدونی سوالم یادم رفت.
بله.
و چی باشه قشنگ تره بیشتر دوست داری؟ الان یه خرید کوچولو که دفترشو خریده؟ دفترشو یادش.
آره تازه شروع خرید ما است، بچه‌ها هنوز کامل نمایشگاه بازدید نکردن، ولی تا جایی که چیزای دیدن خوب بود. تصویری که روی جلد دفتر بود تصویری بود از کارتونای کشور خودمون و کیفا با تبلیغ شهید سلیمانی بود که بچه‌ها خیلی خوششون اومد و دوست دارم که از این تصویر
منتظرم من زودتر گزارش هم کنم برام.
بله بله زود میخوان برن خریدشون انجام
بدن. بیچاره گفتن زودتر تمام بکنیم. میگم این سوالم بپرسم دیگه، بچه‌ها رو منتظر نذارم. اینکه به عنوان یک مادر براتون مهمه اون طرحی که روی دفتر روی کیف بچه‌ها هست بخواد ایرانی اسلامی باشه یا براتون مهم نیست؟ اصلا میخوام ببینم تاثیر میذاره یا نمیذاره.
والا تاثیر که میذاره از نظر روانشناسی، تصویری که بچه‌ها میبینن به هر حال الگوپذیریایی که میکنن اینا به نظرم خیلی تأثیر داره روی رفتار بچه ها، روی کارهایی که انجام میدن در آینده یا در حال شو. بله اینا همه تأثیر داره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. انشاءالله که خریدهای خیلی خوبی رو داشته باشیم، براتون یک سال تحصیلی خیلی خوبی رو مهندسه خانم زهرا خانم و برای همه دانش آموزان آرزو میکنم. متشکرم، روزتون
بخیر.
خیلی ممنونم از شما.
متشکرم از خانم پهلوانی عزیز که در جمع ما بودن، گزارش نامشون هم شنیدیم. اما همچنان همراه ما باشید، صدای ما رو میشنوید از نمایشگاه ایران نوشته. یکی از نکات بارز و مثبت در نمایشگاه ایران نوشت اینه که اکثر تولید کنندگان و غرفه‌داران جوانان هستند. در این لحظه قرار هم صحبت بشن با جناب آقای سید مصطفی امامی، یک جوانه که متولد 72 هستن، سال 1372. ایشون مسئول غرفه نوشت افسار ایرانی اسلامی از شهر مقدس قم هم تشریف آوردن. آقا سلام به شما.
سلام علیکم، وقت بخیر.
زنده باشید. آقا بفرمایید از غرفتون یه مقدار بگید که چه خصوصیت مثبتی داره، چرا واقعا محصولات این غرفه نسبت به محصولات خارجی متمایز شده؟
بله، غرفه ما از انتشارات بهار دلهای قم هستیم، زیر مجموعه کودکمون بهارک. ما دفترهای ایرانی اسلامی تولید میکنیم که در بله. که هم روی جلدش هم داخلش مزین شده به تصاویر شهدا و گاهی هم احادیث.
بله.
و مثل یه 40 حدیث میمونه بالای هر برگه کاغذ دفتر، حدیثی وجود داره که این نوریه که بیشتر ما برای این گذاشتیم که نورش به چش کودکان و بچه ها بخوره.
بله.
حتی صلوات هم داره اکثر صفحات، به خاطر همین ما هدفمون بیشتر اسلامی بوده با ایرانی.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم از توضیحات جامع و کاملتون. همونطور که گفتیم چقدر خوب سیره و سنت اهل بیت علیهم السلام رو در مسیر زندگی فرزندانمون بهشون آموزش بدیم که این کار رو به خوبی جناب آقای سید مصطفی امامی به اتفاق همکارانشون در غرفه نوشت افسار ایرانی اسلامیشون انجام دادن. متشکرم از شما،
سلامت باشید.
و سپاسگزارم از همه شما عزیزان که امروز هم همراه ما بودید. همونطور که گفتم اینجا نمایشگاه ایران نوشته. برنامه زنده ایران نوشت رو هر روز ساعت 10 صبح میتونید شنونده باشید به مدت 45 دقیقه. همکارانم در خدمتتون هستن، سپاسگزارم از اینکه امروز هم در جمع ما بودید. همونطور که گفتیم و بارها هم خواهیم گفت، از هر دست بدی از همون دست میگیری. اتفاق خوشایند زندگی هموطن و هم نوعتون باشید تا برکت و خیر رو در زندگی خودتون شاهد باشید. متشکرم از همراهیتون، متشکرم از همراهی گرم و دلچسبتون در نمایشگاه ایران نوشت. از من فاطمه امجدیان به اتفاق همه همکاران پرتلاشم خداحافظ.
روز بخیر شنوندگان ارجمند، صدای ما را همچنان از پخش رادیو جوان میشنوین و دعوت میکنیم همچنان با ما همراه باشید از پخش این شبکه رادیویی.
محدوده آنها جاده ها و راه های برون شهری است. سرعت عملیاتشان شگفت‌آور، وسعت قلبشان بی انتها و خدمتشان به گستره مهر و عشق است. رانندگان و راهداران شبان روز در حال خدمت هم. خدمتی به وسعت ایران و به بزرگی مردم ایران. با من راه بیار.
دردهای من شوق و قدمهای من چراغانی است، در مسیری که نوای لبیک یا حسین لبهای عزادارانش را سیراب می کند و موکبهای متلاطم مانند جویباری بر کنار جاده کشیده شدند. اینجا مهمان نوازند تا مبادا عزاداران هم مقموم قربت امام شهیدشان شوند. زمزمه این چهار حرف مرا تا بین الحرمین خواهد کشید. حسین علیه السلام. به نام خدای حسین و سلام. سلام بر زائران و مسافران و راهیان و راهداران مسیر کربلا. امیدوارم توی این مسیر کربلایی هرچی خیر و برکت به سمت شما و برای شما در حرکت باشه. رادیو جوان از شما دعوت میکنه فقط 15 دقیقه ویژه و کربلایی با من راه بیایی. به اربعین حسینی نزدیکتر میشیم. پیشبینی ها از حضور بیشتر از 5 میلیون زائر ایرانی در عراق خبر میدن. زائرانی که برای خروج از کشور باید یکی از مرزهای مهران، خسروی، شلمچه، چذابه، تمرچین یا باشماق رو انتخاب کنند. انتقال زائرها با ناوگان حمل و نقل عمومی یکی از اصلی ترین راه های انتقال زائرها به عراق که امروز قرار از برنامه و تمهیدات پیشبینی شده سازمان برای تسهیل تردد ناوگان حمل و نقل مسافر جاده ای از مرزهای ششگانه کشور مطلع بشیم. اما سوال ما از شما دوستان عزیز این هست که خدمات ناوگان حمل و نقل جاده‌ای توی مرزهای ششگانه به چه صورته؟ شماره پیامک 30881 و شماره تلفن 22652103 در اختیار شماست تا نزدیک حدود ساعت 11.
خوشا به حالت ای دوست.
اینا همش زیبایی، همین مسیری که داریم میام همش زیباییه.
خوشا به حالت ای دوست، تو به معشوق میرسی.
قدم قدم
چه لذتی بالاتر از این وصال. بوسه بر خاک عشق بزن که این راه رسیدنی است.
من راه بیا در مسیر عشق. توی این ایام ما در روزهای یک شنبه، سه شنبه، پنج شنبه و جمعه در ساعت 10:45 و هر شب ساعت 21:45 انشاءالله در کنار شما خواهیم بود. اما در این لحظه میخوام گفتگو کنم با جناب آقای مهندس داریوش باقر جوان، مدیر کل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای. آقای مهندس باقر جوان سلام، وقت شما بخیر، خدا قوت.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت هر سالی همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز رادیو جوان برنامه با من راه بیاد.
خیلی از شما متشکرم، زنده باشین. جناب آقای مهندس باقر جوان، در حال حاضر وضعیت حمل و نقل در مرزهای ششگانه به چه صورتی هست؟
خب خوشبختانه با توجه به شرایطی که در طول ایام از ابتدای شهریور ماه به وجود اومده، شاهد حضور و تقاضای گسترده و پرشور زائرین عزیز ابی عبدالله برای مراسم زیارت اربعین هستیم و عزیزان به صورت برنامه شده برنامه هاشون رو دارن پیش میبرن. خب حرکت زودتر آغاز شده و به همین نسبت هم نیازمند این بود که ما طرح رو یه مقدار جابجا بکنیم با تدبیر و روی کرده ستاد مرکزی اربعین. ایام اربعین، زیارت اربعین که از 15 قرار بود آغاز بشه تا 30 شهریور ما،
بله،
از 11 شهریور آغازش اعلان شد و الان که خدمتتون هستیم در ایامش هستیم و همکاران عزیز هم در حوزه راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ها و همچنین شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل مسافری و همچنین رانندگان و کاپتن های عزیز و پرتلاشمون دارن سعی میکنن و تلاش میکنن ان شاء الله با حرکت مستمرشون جا به جای زائرین رو به بهترین نحو ممکن
انشالله
و ایمنترین شرایط انجام بدن
انشالله. آقای مهندس، روزانه در مجموع چه تعداد زائر از مرزهای ششگانه با حمل و نقل عمومی جا به جا میشن؟
ببینید، ما برنامه‌ریزی که داشتیم معمولا هر سال نزدیک 30% از جا به جایی هامون با ناوگان حمل و نقل عمومی هست، یعنی از تجربه سال گذشته.
بله.
امسال هم با توجه به پیش‌بینی 5 میلیون زائر برای حرکت به سمت مرزهای اربعین و شرکت در زیارت اربعین، به نظر میاد که نزدیک به 1.5 میلیون نفر از زائرین عزیزمون متقاضی حمل و نقل عمومی خواهند بود. عرض کردم در همین ایام هم تقاضای پرشور رو ما داریم مشاهده میکنیم. به همین نسبت هم سرویس های فوق العاده برقرار شدن و نیازهای زائرین عزیز داره پاسخ داده میشه. در پایانه های مسافری همکاران بنده مستقر شدن و میزهای خدمت رو راه اندازی کردن برای اینکه اگر زائر عزیزی مشکلی داشته باشه بیاد و مراجعه بکنه. مجموعاً بر اساس میزان تقاضا ما 8000 دستگاه از ناوگانمون رو به صورت نهایی در اختیار مسیرهای اربعین و زائر عزیز قرار خواهیم داد تا بتونن انشالله این جابجایی رو انجام بدن. این تعداد ناوگان استعداد 80000 نفر جابجایی رو در طول 24 ساعت شبانه روز خواهد داشت و به همین نسبت انجام خواهد شد جابجایی.
بله، درسته. تمهیدات خاصی توی این دوران برای سهولت در رفت و آمد ناوگان حمل و نقل در نظر گرفتین آقای مهندس؟
این مباحث مرتبط با مناسب سازی جاده ها و ایمن سازی جاده ها و همچنین مناسب سازی پایانه های مرزی از ایام گذشته، از های سال گذشته و های سال جاری با اعتبارات خیلی شروع شد و خوشبختانه پروژه به اتمام رسید. امروز که خدمتتون هستیم بیش از 1200 میلیارد تومان اعتبار در این زمینه هزینه شده و شرایط مهیاست برای اینکه حرکت به سمت مرزها آغاز بشه و این حرکت آغاز شده، تلاش در حال انجام هست. از این به بعدش دیگه بحث نرم افزاری و جابجایی هست که این برمیگرده به ظرفیت و توان بخش خصوصی هم از تشکل‌های تعاونی و خصوصی که دارن کارشون رو انجام میدن و مدیریت برنامه‌ریزی که در بخش خواهد بود. به هر صورت ناوگان هم نیازمندی هایی رو دارن بر اساس اون شرایطی که وجود داشت و تقاضایی که باید تشکلهای محترم سنفی هم داشتن. مساعدت هایی هم انجام شد، تامین لاستیک، تامین روغن، سوخت، با توجه به اینکه میزان سوخت رو بر اساس پیمایش دارن در نظر میگیرن. برای مصارف درجا سوختی که در نظر گرفته میشه یا چند لحظاتی که در ترافیک میمونن ناوگان، اون هم در نظر گرفته شده و همین امروز به کارت سوخت ناوگان عمومی جاده ای که در بخش مسافری کار میکنن و در مراسم زیارت اربعین دارن انجام وظیفه میکنن وارث خواهد شد و ان شاء الله بتونیم که با این شرایط جابجایی ها رو به صورت کاملا مطمئنی انجام بدیم. مهمترین مؤلفه رو عرض کردم، ایمنی هست و
ایمنی
تردد بعد از
آقای مهندس، خدا قوت ویژه میگم به شما و همکاران عزیزتون که توی این روزها واقعا خدمات ویژه‌ای رو برای مسافران عزیز کربلایی فراهم میکنید. اما لطفاً خواهش میکنم که همچنان روی خط ارتباطی ما باشین، بریم صحبت‌های دوستان عزیز شنوندمون رو بشنویم و برگردیم. این روزها عشق تو مرا می کشد حسین، شبهای ماتم تو مرا می کشد حسین، تا آن دمی که منتقم تو نیامده است سرخی پرچم تو مرا می کشد حسین. اینجا با من راه بیا در مسیر عشق، سوال ما از شما دوستان عزیز این هست که خدمات ناوگان حمل و نقل جاده‌ای در مرزهای ششگانه به چه صورتیه؟ سی هزار هشتصد و هشتاد و یک و بیست و دو شصت و پنج بیست و یک صفر سه. خدمات ناوگان حمل و نقل جاده‌ای در مرزهای ششگانه به چه صورته؟
تردد زوار و کاروان‌های اردعین خوبه، تردد خوبه، جاده‌ها تردد روانی دارن. خدمات ناوگان مسافربری ما می‌بینیم تردد خیلی خوبه، عادیه و ناوگان حمل و نقل کاراشو خوب انجام میده و من مشکلی ندیدم توی مسیری که کاروان اربعین حرکت می‌کردن، خیلی عالی بود و می‌دیدم تلاش همه دستاندارکاران در امور حمل و نقل اربعین.
آرزوی سفری بی خطر رو برای زائرین اربعین ابا عبدالله الحسین علیه. خب یه سری مشکلاتی تو بحث حمل و نقل مسافرین هست به سمت مرزهای ششگانه. دیروز که اعلام کردن بلیط‌های اتوبوس‌ها فروش میره، من الان خودم برای زائرانی که دارم دنبال بلیط بودم هنوز موفق نشدم. چقدر خوبه که نظارت کاملی بشه که حداقل زائرین به راحتی تمام برای پیاده روی آماده بشن.
خب خانم یا آقای ایمانی زائر کربلا گفتن که خواستم تشکر کنم بابت پارکینگ های اختصاصی مرز مهران که مجهزتر از سالهای قبل شده. و خانم علیپور از شلمچه نوشتن از پرسنل و بهیار و پرستار مرکز شهید سلیمانی در مرز شلمچه ممنونم. و صادق ایزدی هم برای ما نوشته توی مرز تمرچین حدود 30 گیت کنترل خروجی گذاشتن که رفت آمد زائرا رو راحت کرده. خدا قوت به همه عزیزان زحمت کش. خب آقای باقر جوان در خدمت شما هستیم، صحبت‌های پایانی شما رو می‌شنویم.
بله خدمتتون عرض می‌کنم که به هر صورت این حرکت آغاز شده ولی رفته رفته بیشتر شدت پیدا خواهد کرد.
بله.
مردم عزیزمون برای تایید فقط و فقط از طریق وبسایت اختصاصی و مشترک شرکت‌های حمل و نقل یا مراجعه حضوری به پایان‌های مسافری و دفاتر بلیط صد شهر شرکت‌های حمل و نقل اقدام کنن، به هیچ کس دیگری اعتماد نکنن.
بله.
که در این مسیر با مشکلی مواجه شدن تلفن گویای 140 که سازمان راهداری راهداری در سراسر کشور به صورت 24
بله.
ساعته و شبانه.
خیلی از شما متشکرم، سپاسگزارم آقای باقر جوان، روزتون بخیر و خدا نگهدار. حسین مصباح الهدا، چراغ راه زندگیتون و خدا نگهدار.